Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. انشالله آرزو میکنیم که یک روز خوب، خوش و سرشار از موفقیت پیش رویتان باشه. باز هم ما در خدمت شما هستیم و باز هم برنامه صحی و بهداشتی زربان رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری به مدت 25 دقیقه تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari، آدرس سایت ماست. اما شما عزیزان شنونده میدانین که این روزها در جوامع مختلف بیماری دیابت یا مرض شکر خون بسیار بسیار شیوع پیدا کرده. در داخل افغانستان هم میدانیم که این بیماری بسیار زیاد شده. خب شرایط زندگی ها در جوامع بشری تغییر کرده، نحوه تغذیه ناسالم و بی‌تحرکی و روش های زندگی نامطلوب و رویه های نامناسب زندگی کردن و غذا خوردن و استفاده بیش از حد از تکنولوژی و عوامل مختلف محیطی و به خصوص استرس ها و فشار های عصبی و روحی در بین مردم در کنار سایر امراض و بیماری ها باعث شده که مریضی دیابت یا مرض شکر خون در سنین مختلف گسترش پیدا بکنه و افراد مختلف را گرفتار بکنه. میخواییم که با کارشناس خوب برنامه جناب دکتر هادی شهراد، متخصص امراض داخله و فوق تخصص بیماری های غدد و متابولیسم صحبت بکنیم در ارتباط با راه های کنترل بیماری دیابت یا مرض شکر خون که مرز کردم بسیار شیوع پیدا کرده و خیلی خوبه که ما این شیوه ها را بلد باشیم. یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم، با دکتر وارد گفتگو خواهیم شد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خیلی خوش آمدین.
خیلی ممنونم، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز.
خب آقای دکتر، رشته تخصصی شما که در ارتباط با غدد و متابولیسم هست و شما فوق تخصص غدد و متابولیسم هستید، طبیعتاً با بیماران دیابتی، کسایی که مرض شکر یا قند خون دارن زیاد سر و کار دارید. سوال اولی که چرا ضرورت داره که قند خون خود ما رو کنترل بکنیم؟ چرا ما قند یا شکر خود ما رو کنترل و چک میکنیم و توصیه های مختلفی در این حوزه وجود داره؟
مجدداً سلام عرض میکنم. سوال مهم و پایه‌ای هستش که ما اصلا چرا قند رو کنترل میکنیم. قند در خون یک تعریفی داره، در حدود مثلا حالا 125 به بالا دیابت فرض میشه قند خون 8 ساعته ناشتا. اگر قند بالاتر از این باشه، از اون مسیر متابولیسم اصلی خودش خارج میشه و به صورت بیماریزایی رو بافت‌های مختلف رسوب میکنه.
بله.
مثلا یک نفر ممکنه میگه من قندم 180، هیچ مشکلی هم ندارم، نه آب زیاد میخورم، نه ادرار زیاد میکنم، پس من مشکلی ندارم، نه درد دارم، چون حالا متاسفانه خوشبختانه قند درد ایجاد نمیکنه بالا بودنش. در نهایت قند از این حد تعریف شده که فعلا مورد قبول جامعه پزشکی هست که حالا ما میگیم 126 مساوی یا به بالا که دیابت قند ناشتا فرض میشه، این هر چی بیشتر از این باشه به صورت نامحسوس در بافت‌های مختلف که در رأسش عروق ریز بدن هست رسوب میکنه. عروق کوچک و تا حد عروق میانه و تا حد عروق بزرگ.
بله.
بنابراین اهمیت قند از اینه، با وجودی که یک نفر میبینین این قند 160 ناشتا داره، هیچ علائمی هم نداره، ولی میبینین بعد از 5 سال، 6 سال، 10 سال دچار گرفتگی عروق قلب، عروق پا، عروق مغز، عروق کلیه و عروق چشم ممکنه بشه.
بله.
پس صرفا این نیستش که قند من علامتی ندارم بنابراین مشکلی نداره. طبق تعریف باید قند طبیعی زیر 125 باشه که اون عوارض وجود نیاد، ولی اگر کسی قند 180، 90، 200 ناشتام داشته باشه و درمانی هم نکنه، درسته عوارض حاد ممکنه ایجاد نکنه، تو کما نره، دچار مشکلات خیلی جدی، زخم‌های خیلی پیش رونده نشه، ولی در دراز مدت این قند رسوب میکنه رو بافت‌های مختلف. رسوب یک تعریف عامیانه است، حالا تعریف علمیش اینه که گلیکوزیله میکنه پروتئین‌های بدن رو، گلیکوزیله میکنه قسمت داخلی عروق رو تنگ میکنه، شکننده میکنه، و قلبی که رگاش تنگ بشه خب اون قلبی عملکرد خوبی نداره، که عروقش تنگ بشه حالت بیت زده پیدا بکنه خونریزی میکنه و عملکردش از دست میده.
آقای دکتر، خب بعضی از افراد بنا به ضرورت دستگاه گلوکومتر یا وسیله چک کردن قند خون را دارن و خب قند خون خودشان را چک میکنن، ممکنه روزانه هم این کار را بکنن، اما افراد عادی باید چه کار بکنن؟ آیا باید مرتبا به آزمایشگاه ها مراجعه بکنن؟ تایم مشخصی داره، زمان مشخصی داره، سالی یک بار، سالی دو بار، ماهی یک بار؟ این را یک مقداری اگر صحبت بکنید و ذهن شنوندهای ما رو روشن بکنین خیلی خوب هست. و همینطور بیماران دیابتی چه کار بکنن؟ آیا اینا فاصله زمانی مشخصی دارن برای کنترل کردن قند خونشان؟
ببینین یک اسمی هستش که حالا بهش میگن SMBG، حالا این کلمه انگلیسیش من ترجمهش خدمتتون عرض می‌کنم، سلف مانیتورینگ بلاد گلوکوز. الان تقریبا مدت 8 سال 10 سال هستش که خیلی توصیه میشه روی این سلف مانیتورینگ یعنی بلاد گلوکوز. یعنی چی؟ عامیانه‌اش میشه که جدول قند ما باید داشته باشیم. این خیلی مهمه. این زمانی که یک شخصی مارک دیابت بهش میخوره بسته به عدد قندی که داره، مثلا یک نفر هست قنداش 400 500 هست، با انسولین کنترل میکنه، این هر روز یا روز در میون بعد قنداش با دستگاه اندازه‌گیری کنه و یادداشت کنه.
بله.
علاوه بر قند ناشتا، قندهای بعد از غذا، به عبارتی الان دیگه میگن بیماری خوب کنترل میشه که یک جدول قند همیشه داشته باشه. ما از بیماران خواهش میکنیم یک دفتر کوچیک بخرن، خط کشی بکنن، تاریخ بزنن، هفته 2 تا 3 مرتبه قندهای ناشتاشون رو، حتی اگر نرمال هست مثل یک کارنامه است، هفته هم 2 مرتبه 3 مرتبه قندهای 2 ساعت بعد از غذاشون رو، که خب ترجیحاً صبح، حالا بعد از نهار، بعد شام هم باشه اشکالی نداره، و این رو هر موقع پیش پزشکشون میبرن که طبق قوانین حالا کنترل دیابت سالانه باید مثلا هر 3 ماه این جدول قند رو، حتی اگر نرمال هم باشه میتونه اطلاع بده پزشک قندهای من اینه، نیاز به مراجعه دارم یا ندارم، مراجعه نمیکنه. ولی شما موقع که جدول قند رو پیش پزشکتون ببرین میبینه اگر قندهای ناشتای شما بالاست یک تصمیم گیری داره، اگر قندهای بعد از غذای شما بالاست نوع تصمیم گیری درمان ممکنه متفاوت باشه. پس این جدول قندی که ما الان راجع بهش صحبت میکنیم یا اون یادداشت کردن هر کسی قند خودش رو به صورت یک دفترچه و جدول و بردنش رو پیش پزشک متخصص دیابت خیلی خیلی مهمه، کمک زیادی به بیمار میکنه. اولا بیمار متوجه میشه چه ساعتی قند خونش بالاست.
بله.
دوباره متوجه میشه چه غذایی بخوره که قند خونه بعد غذاش بالا نره. اهمیت دوم این کار هست. سوم متوجه میشه چه غذاهایی براش مناسبتره، نوسانات قند کمتری بهش میده. یعنی این جدول هم به خود بیمار چیز یاد میده، هم دست پزشکشو باز میذاره در انتخاب نوع درمانش. کسانی که اصلا زمینه دیابت ندارن، اینا اگر 3 سالی یک بار تا زیر 45 سال قندشون چک کنن، بالای 45 سال سالی یک بار کافیه. افرادی که اضافه وزن دارن یا زمینه دیابت در اقوام درجه یک دارن، اینها خب خیلی استعداد بیشتری برای ابتلا به دیابت دارن. به فرض من اگر چاق هستم و فرزند مادر من دیابت داره، من حتما هر سال باید قندمو چک بکنم، یا حالا با دستگاه یا آزمایشگاه‌های بیرون فرقی نمی‌کنه. ولی کسانی که زمینه‌شون ندارن میتونن هر 3 سال قندشون رو چک بکنن. اینو فقط در مورد دیابت نوع 2 هست، باز من تاکید میکنم. ولی اون کسی که دیگه دیابتو داره و داره درمان میگیره، اون دیگه باید خودش جدول قند داشته باشه و قندش یاد داشته.
نقش ارث در ایجاد دیابت و مرض شکر چقدر هست دکتر؟ یعنی کسایی که پدر یا مادر، برادرشان یا خواهرشان، کاکایشان، خالهشان، عمهشان، مامایشان، بالاخره بستگان درجه یکشان دیابت دارن، آیا این مسئله میتونه که نقش داشته باشه در ایجاد دیابت در یک فرد؟
بله، دیابت نوع 2 که قطعا ارثی هست. و من شاید خوب نباشه اینو بگم، خیلی از لحاظ فکری دچار مشکل بشن، که به هر حال چرا، اگر واقعا یک شخصی هست که هم پدرشون دیابت دارن هم مادرشون دیابت دارن، یا به فرض عموش دیابت داره و خالش دیابت داره، یعنی در اقوام درجه یک و دوشون هم از طرف پدر و هم از طرف مادر دیابت دارن، این شخص حاوی یک سری ژن‌های معیوب در تولید و ترشح انسولین هست و این شخص خیلی راحت تر دیابتی میشه. با یه مقدار پرخوری، با یه مقدار اضافه وزن، با یه مقدار کم تحرک، این شخص مستعد دیابت و دیابتی میشه.
بله،
چی میکنیم؟ ولی از زمینه ارثیشون نداره. خب این نشون میده اون ژن معیوب تولید انسولین رو نداره. این شخص هم بالاخره با کم تحرکی زیاد، پرخوری زیاد، چاقی زیاد، این هم استعداد به دیابت رو داره. ولی اون ژن معیوب که تعداد هولوش نزدیک 200 ژن معیوب برای دیابت تا بار شناخته شده که ممکنه از والدین به فرزندان برسه، اگر اون ژن معیوب نباشه، خب این احتمال دیابتی شدنش کمتر است. بنابراین اگر هر دو والدین دیابت داشته باشن، یک شخص ممکنه بعد از 35-40 سالگی تا 70-80 درصد مبتلا به دیابت نوع 2 بشه. چه کار میتونه بکنه؟ اینه که هیچ وقت چاق نشه، هیچ وقت پرخوری نکنه، همیشه یک آدم پرتحرک باشه. اگر یکی از والدین دیابت داشته باشن، این احتمال میشه هولوش 40-45-35 درصد، باز احتمال کمی نیست.
پس آقای دکتر، اگر کسی مثلا پدرش یا مادرش دیابت یا مرض شکر خون داره و حالا مثلا زیر 30 سال سن و عمر داره، آیا لازمه که برای تست بده و آزمایش قند خون انجام بده، یا نه باید صبر بکنه تا با گفته شما به سن خطر یعنی 40 سالگی برسه؟
خب اگر پدرشون دیابت نوع 2، دیابت بالای 40 سال داشتن، چون این ژن به هر حال در وجودش هست، ولی به این زودی نیازیه که دنبال آزمایش برن. میتونن اگر علائمی داشته باشن، خب ببینن مثلا دارن آب زیاد میخورن، ادرار زیاد میکنن، یا علائم دیگه دارن، خب برن آزمایش بدن. چون قانون نیست که اگر کسی در خانواده دیابت داره حتما باید بالای 40 سال دیابت بگیره، نه، ممکنه تو 35 سال دیابت بگیره.
بله،
به هر حال اینها باید حواسشون باشه دیگه، اگر علائمی دارن زودتر آزمایش بدن، اگر علائمی ندارن بعد از 40 سال که ان شاء الله مراقب باشن، چاق نشن، خیلی پرخوری نکنن، تحرک بیشتر داشته باشن، چاقیه شکمی پیدا نکنن، اینها میتونن بعد از 40 سال هر 1-2 سال قندشون رو کنترل کنن. اگر بالا رفت اون وقت درمان شد.
بله،
حالا ما یک اصطلاح پزشکی داریم برای مقاومت به انسولین. کسی که چاقیه شکمی داشته باشه، این چاقیه شکمی مقاومت به انسولین ایجاد میکنه، یعنی انسولین در بدن کارشو خوب انجام نمیده. شخصی که لاغره، با 40 واحد انسولینی که در بدنش در 24 ساعت آزاد میشه قنداش کنترل باشه، ولی یک شخص چاق میبینی لوزالمعده‌اش 80 واحد هم انسولین در روز میسازه، ولی باز قنداش کنترل نیست، چون کلن بافت چربی در بدن اثر انسولین رو خونسا میکنه.
بله،
بخاطر ما خیلی تأکید میکنیم که چاق نشین، عضلاتتون نذارین تحلیل بره. عضله بافت خوبیه که قند رو مصرف میکنه. افرادی که چاق میشن، کم تحرکن، بیشتر چاقشون ناشی از بافت چربیه، اینا خیلی مقاومت به انسولین دارن، اینا خیلی زودتر دیابتی میشن. تا اینکه شخص مثلا اگر 80 کیلو هست، 50 کیلوش عضله باشه، خب این کمتر دیابتی میشه، چون عضله بافت و به واسطه انسولین قند رو مصرف میکنه، ولی بافت چربی بافتی که قند رو مصرف نمیکنه و قند تو خون بالا میره.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه زربان تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم بحث رو با دکتر ادامه بدیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. دیابت یا به تعبیر ابن سینا بیماری خون شیرین، درست برخلاف اسمش و نامش، بیماریه که میتونه زندگی رو به کام هر کسی تلخ کنه و زندگی کردن برای یه فردی که مبتلا به دیابت شده دشوار و سخت باشه. اما امروز ما میخواییم بهتون بگیم که اینطور نیست. اگر اطلاعات دقیق داشته باشین و بتونین مهارت مهار کردن این بیماری رو یاد بگیرین، زندگی کردن همراه با دیابت هم میتونه راحت باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. با عرض سلام خدمت شما بینندگان ارجمند، من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی و فوق تخصص قدرت. بحث امروزمون در ارتباط با تعریف دیابت و طبقه بندی و انواع دیابت است. چه موقع ما میگیم که یک بیمار دیابت داره؟ دیابت رو به دو نوع میشه تقسیم کرد. دیابتی که از طریق قند ناشتا تشخیص داده میشه و دیابتی که از طریق قند بعد از غذا تشخیص داده میشه. اگر کسی قند خون ناشتاش بیشتر یا مساوی 126 باشه میگیم دیابت داره. البته بهتره که این دو بار تکرار بشه. اگر دو بار تکرار کنیم و قندش حداقل 126 یا بیشتر از 126 میلی گرم در صد باشه میگیم شخص دیابت داره. اگر بخوایم بعد از غذا رو در نظر بگیریم، اون هم بهتره که دو بار تکرار کنیم. اگر بند قند غذای تصادفی، حالا مهم نیست که چه موقع غذا خورده باشه، قند خون تصادفیش بیشتر یا مساوی 200 باشه، اون هم میگیم که بیمار دیابت داره. حالا ببینیم که انواع دیابت به چه صورت هست. از قدیم و ندیم گفتن که دیابت دو نوع هست: دیابت وابسته به انسولین یا دیابت نوع 1 و دیابت غیر وابسته به انسولین یا دیابت نوع 2. حالا اخیراً دو نوع دیگه هم بهش اضافه کردن که میشه در حقیقت 4 نوع. علاوه بر این دو نوع، یه نوع دیابت داریم، دیابت بارداری. یعنی چی؟ یعنی که کسی که دوره بارداری، خانمایی هستن که دوره بارداری قند خونشون بالا میره و پس از بارداری معمولاً هم پایین میاد. قبل از بارداری و بعد از بارداری دیگه دیابت ندارن. اینها رو معمولا در زمان خود بارداری تعریف میشه، بعد از اون دیگه دیابتشون از بین میره. نوع چهارم هم دیابت ثانویه است. دیابت ثانویه یعنی یه عاملی باعث شده که دیابت به وجود بیاد. اکثرا داروها این عامل رو ایجاد میکنن. بعضی از دارو هستن که باعث ایجاد دیابت میشن. چرا؟ برای اینکه باعث بالا بردن قند خون از طریق‌های مختلف، از روش‌های مختلف میشن. اینو دیابت‌ها رو میگن ما دیابت‌های ثانویه. اما دیابت اولیه کدومه؟ دیابت اولیه همون دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 هست، یعنی وابسته به انسولین و غیر وابسته به انسولین. مثلا کسی که جراحی شکم کرده باشه، فرض کن غده لوزال معده‌شو برداشته باشن یا برق گذاشته باشه یا اینکه غده‌ای تو غده لوزن مده باشه، اینها میتونه اون سلول‌هایی که باعث ترشح انسولین میشه رو از بین ببره. در نتیجه این دیابت چون یه علت خاصی داره، اون علت رو به همین جهت ما میگیم دیابت ثانویه، که اگر این علت رو برطرف کنی به احتمال خیلی زیاد دیابتش هم از بین میره. حالا ببینیم که دیابت نوع 1 و نوع 2 چرا ما باید بگیم دیابت نوع 1. دیابت نوع 1 موقعی ما میگیم که شخص نیاز به انسولین داره. چرا نیاز به انسولین داره؟ برای اینکه بدنش اصلا انسولین ترشح نمیکنه. ذخیره انسولین بدن کاملا از بین رفته. به هیچ عنوان نمیشه تحریکش کرد چون اصلا انسولین نداره. پس ما مجبوریم که از بیرون بهش انسولین بدیم تا اینکه قند خون رو پایین بیاریم. اینا معمولا افرادی هستن که لاغرن، اکثرا علامتشون با پرخوری، پرنوشی، پرادراری و کاهش وزن شروع میشه و سریع هم میشه تشخیص داد برای اینکه خیلی زود خودشو کمبود انسولین نشون میده. خب دیابت نوع دو دیابتی هست که در ابتدا وابسته به انسولین نیست، با قرص یا انسولین، ابتدا قرص بعد انسولین، کاهش وزن و رژیم غذایی کنترل میشه و فعالیت ورزشی هم خیلی در کنترلش موثر هست. دیابت ثانویه دیابتی هست که عرض کردم که یک علتی داره. اگر ما علت رو بتونیم برطرف کنیم معمولا دیابت خوب میشه.
سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز زربان همراه هستید و تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر محمد پژوهی. با جناب آقای دکتر شهرات صحبت میکنیم در برنامه امروز زربان در ارتباط با کنترل بیماری دیابت یا مرض شکر، که خب نکات مهمی در بخش اول برنامه امروز زربان اشاره شد. بحث را ادامه میتیم با جناب آقای دکتر و در خدمتشان هستیم. آقای دکتر، یکی از باورها و البته مشکلات در زمینه کنترل قند خون ای باور بعضی است که استفاده از انسولین باعث مقاومت بدن میشه و مشکلات به وجود میاره و قند خون بعد از او به خوبی کنترل نمیشه، یا ای که انسولین ضرر و تاوان داره و بعضی هم میگن که استفاده و استعمال انسولین باعث چاق شدن و اضافه وزن میشه. شما در رابطه با ای باورها چه نظری دارین؟
خیلی افراد چون در شروع دیابتشون هر چند وقت نوع داروشون عوض میشه، دوز داروشون بالا میره، پزشک براش توضیح میده تو دیگه به این قرص پاسخ نمیدی، بعد این قرص رو بخوری یا بعد اضافه کنی یا بعد اضافه بکنی، این اتفاق چون میفته هلوش سالهای اول، این بیمار در ذهنش این تداعی میشه که رو انسولین هم همین اتفاق براشه. ولی نه، این واقعا نیستش. یعنی کسانی که به قرص مقاوم میشن یا قرص دیگه پاسخگو نیست، این بیماران هیچ وقت به انسولین مقاوم نمیشن. تو ممکنه میزان دوز انسولینی که برای هر شخص لازمه متفاوت باشه، ولی این باور رو خواهش میکنم بیماران نداشته باشن. انسولین اصلا مقاومتی به اون معنا براش ایجاد نمیشه. یک شخص میشه سالهای سال، چی بگم، نیم قرن میشه با انسولین درمانش کرد و هیچ مقاومتی هم ایجاد نشه.
بله.
خب یه مقدار بیشتر چیزی که بیماران ازش میترسن میگن که افت قند میده. خب اون دیگه بالاخره با انسولین جدید و با آموزش بالا میبینن افت قندش کمتره. اگر کسی انسولین میزنه باید یک رژیم معمولی و منطقی داشته باشه. اگر کسی بخواد هی انسولین دوز بالا بزنه و به تبعش هی بخوره، قطعا هی چاق میشه، چون انسولین موجب رشد عضلات میشه، موجب تجمع چربی میشه. و اگر متعاد، چون بالاخره بدن یک شخص طبیعی هم انسولین داره، که انسولین میزنه داره اون انسولین کم بوده بدنش رو از بیرون میاره تو. اگر قرار باشه اینجوری پس همه ما انسولین داریم هممون باید چاق بشیم، نه، این نیست. کسانی چاق میشن که انسولین میزنن، رژیم درست نمیگیرن، فکر میکنن انسولین مجوز اینه که هر چقدر هر چیزی میخوان بخورن و این موجب میشه خب انسولین هی دوزش بالا میره و شخص رو چاق میکنه.
خب سپاسگزارم از کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر هادی شهرات و تشکر از شما عزیزان شنونده. اما قبل از خداحافظی دو تا نکته. نکته اولی که بحث ما با دکتر ناقص باقی مانده و انشالله در جلسه آینده ادامه خواهیم داد، و نکته دوم آدرس سایت ما رو یادداشت بفرمایید، parstoday.com/dari. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.